داریم. خب ما بحث محاربه رو اومدیم بهش پرداختیم، گفتیم محاربه اکثر آقایون میان میگن چی تو جنبندی حالا گفتاری، تجرید سلاح یا تشهیر سلاح، لإخافت الناس، و مثل حضرت امام میفرماد که و ارادت الافساد فی الارض، یعنی گویا بین محاربه و افساد حضرت امام تفکیک قائل نشن که اینها رو با هم دیگه میگن، قصد اخافه مردم یعنی ترساندن مردم و قصد افساد در زمین داشته باشه محارب. خب اگر اینطور باشه اومدیم از این طریق یه پلی زدیم، گفتیم پس تعاریف محاربه و مفسد یعنی از لحاظ نسبتی که با هم دارن چیه؟ گفتیم یک تعریف این رو میگه که محارب اصلا یه چیز مستقلی است، چون سلاح کشیدن از ضروریات محاربه است، در صورتی که مفسد فی الارض عنوانی است که شاید ما استیاد کردیم و داریم موجزی میگیم از اون بحثا، استیاد کردیم از روایات و از آیه شریفه که در آیاتی که در قرآن داریم، یسعون فی الارض فسادا، یا اون آیه 32 سوره مائده قبل از آیه 33 که بعد و کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض یا او فسادن، حالا من تردید دارم، بله بله، و من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكانما قتل الناس جميعا. خب این بحثه، پس ما لازم نداریم حتما اگر خواستیم افساد في الارض رو در حقوق جرم انگاری جدا بکنیم بیاین بگیم حتما رابطش در فقه هم اجل مستقلی باشه، نه، ما روایاتی داریم افساد في الارض رو برای چیزهایی قرار داده که حتما سلاح توش وجود نداره، لذا دست ما از لحاظ حقوقی و فقهی باز هست. حالا چه ما اون عنوان رو به کار میبریم که عنوان دیگه ای رو انتخاب بکنیم. حالا اومدن همون عنوان رو در ماده 286 قانون مجازات اسلامی همون عنوان افساد فی الارض رو به کار برده. من امروز قانون رو آوردم، متن قانون رو خدمت شما دوستان بخونیم. حالا من یه لحظه این سوره مبارکه مائده رو نگاه میکنم خدمت دوستان، ببینم عبارت رو من درست خوندم. بله همین از که عرض کردیم، من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، و ادامه داره. بعد آیه بعدم که بحث محاربه و سعی در فساد. خب قرار شد یکی از دوستان، حالا نمیدونم یا قرار بذاریم کار بکنن در این که کجاها در قرآن عبارت افساد فی الارض یا عبارت سعی در فساد در زمین به کار رفته. این یک اصطلاح قرآنی میشه گفت هست، یا اگر نگیم اصطلاح قرآنی، استعمال قرآنی هست. اگر اصطلاح هم نباشه در قرآن در مواردی استعمال شده این واژه افساد با فی الارض، خیلی شاید باشه، حالا من حضور ذهن 50 مورد. خب ما بیم یار کار بکنیم ببینیم منظور اون آیات چیه. زحمت شما اگر میتونی تا فردا اجمالا یا نه زود میشه برای انشالله بعد عید ما از شما کار خدا خیرتون بدیم.
افساد فی الارض
بله تو در قرآن کریم افساد فی الارض یا کلمه فساد در چه مواردی به کار رفته و آیا با قید فی الارض آمده؟ از دو تا چیز شد، در چه مواردی به کار رفته و آیا با قید فی الارض آمده یا نه، و اگر آمده معنای خاصی ارائه شده از فساد، یا یعنی اینکه قید توضیحیه. خب معلومه فساد در آسمان که منظور نبوده، فساد در زمین بوده. اگر بگیم توضیحی هست منظور اینه، اگر بگیم نه این قید داره میگه که یعنی حلول در زمین بکنه این فساد، همونطور که آیت الله شاهرودی میان توضیح میدن توی کتابشون، خب این به این معناست که باید فساد یک حظی از وجود داشته باشه، فساد گسترده‌ای باشه یا شایعی باشه. این بحث‌های جدیست. ما باید انشاءالله بعد عید اولین جلسه جمع‌بندی بکنیم رابطه محاربه و افساد فی الارض رو تمام بکنیم با تمام شقوقات، و انشاءالله این کار انجام خواهیم داد انشاءالله. و اما بعد توضیح دادیم که خب حالا افساد فی الارض با محاربه از لحاظ فقهی مشکلی نداریم در تفکیکش، ولی بعضی از آقایون گفتن اگر بخواید از اون آیه استفاده کنید، آیه میگه محارب مفسد، یحاربون الله و رسوله و یسعون فی الارض فسادا. ما اینجا بحث کردیم که چطور از این یک جرم رو میفهمن. کدومی که از دوستان میدونه ما چی گفتیم؟ گفتیم چون عبارت الذین تکرار نشده، بعضی ها گفتن خب پس یه عنوان دیگه، انما جزاء الذین یحاربون الله، جزاء الذین یحاربون الله و رسوله، نمیگه والذین یسعون فی الارض، میگه ویسعون فی الارض فسادا. خب چون الذین به کار دوباره به کار نرفته، انگار کل این یک جورایی داره به یک مثلا، حالا نگیم، یعنی عبارت خلاصه یک عنوان جانبی هست. خب این هم یه بحثی است که حالا ما باید حل میکنیم. و اما مجازات ها چیست؟ اگر ما تونستیم از لحاظ فقهی حل بکنیم، یک سوال خوبی اینجا مطرح کردیم و اون این که اگر بگیم رابطه محاربه و مفسد فی الارض یک رابطه است که عنوان جامع هست، یا محاربه نوع من الافساد و ملاک همون افساده، پس چه بسا مجازات هایی که در آیه شریفه به کار رفته و چهار گونه بود، چیا بود؟ قتل، سلب، نفی بلد و قطع من خلاف، این چهارتا برای افساد باشه. ولذا فقهای ما هم اگرچه گفتن یقتل للفساد در یک مواردی، میتونستن بگن ینفو للفساد، دقت میکنی؟ یا به جای یقتل بگن یقتع من خلاف للفساد، مثلا عرض میکنم، یا یسلب للفساد. خب پس ما اگر این اون بحث رو از لحاظ محتوا حل کنیم، مجازات هامون هم تعیین تکلیف خواهد شد. به هر حال اگر به هر دلیلی پس از تتبع نتوانستیم به یک رأی واحد صائبی برسیم، قدر متیقن این است که محارب مفسد فی الارض مجازات ها رو داره. کما اینکه گفتیم که یکی از در حقیقت مدرسین آقای منتظری این حرف رو قائله، حالا فارغ از جنبه های سیاسی خطایی که ایشون به شدت داشته و قابل بخشش نیست و خدا همه ما رو کمک بکنه در حقیقت عدم انحراف، یه فیلم خیلی قشنگی رو باید دوستان شنیده باشن، مستند قائم مقام رو حتما ببینن دوستان، حتما ببینید. واقعا انسان خدا باید پناه برد، یعنی یک وقتا احساس میکنه تو حق، خودش حق میگه. مطلب نمیدید، شما میخواید ممکنه بگید که این کامل بیان نشد یا تیکی تیکه بود، اینا درست، ولی مطلب خیلی مشکل هست، یعنی قابل تطهیر نیست به نظر حقیقی. یعنی هر چی فکر میکنیم بالا پایینش میکنیم قضیه رو، مقابل امام وایسادن و اون بحث سید مهدی هاشمی که جای دفاع ذره ای نداشت، ذره ای جای دفاع نداره، وقتی کسی به غلط اومده یک ادعا رو کشته، آی شاهابادی رو کشته، امثالهم رو کشته، خودش داره اقرار میکنه، باز ما دست بر نداریم بگیم، یا بگیم حالا گناه ایشون مثلا کمتر از گناه بعضیا نیست. دقت میکنید؟ واقعا خدا میدونه اعتقادم رو دارم عرض میکنم، نمیشه دفاع کرد، نمیشه دفاع کرد. و پناه بر خدا در همه، من فکر میکنم نمیگم حالا همه نفس ها، لااقل بنده حقیر که خودم میترسم، یعنی در میگه که وای اگر محک، بله، معرکه آید به میان، تا سیه روی شود آن که در او قش باشد، تعارف نیست. اگر واقعا خدای نکرده یا قدرت تأثیر میذاره، یعنی آدم باورش میشه کسیه، انا رجلون در الان هم مشکلمون همینه در مقابل ولی خودمون، در مقابل حضرت آقا مشکل اینه وقتی کسی میاد رئیس جمهور میشه یا میاد یک مسئولیتی رو به عهده میگیره، یک ذره که خلاصه میگذارد تو دل خودش میگه خب امام زمان ارواحون و لحال فدا که تشریف ندارن، من بهتر میفهمم، میشه نقدش کن، خدا رحمت کنه آجای عالی رو با اون بیده که چطور واقعا دیگه از حد گذشته فرهنگ لایک رو دارن ترویج میدن. یعنی بحث بازی با الفاظ نیست. بله میشه سوال کرد، که البته این سوال هم نشانه از ضعف ایمان در یه مواردی، خیلی از موارد مثلا میومدن از پیغمبر سوال میکردن، در تاریخ هست دیگه، این حرفی که یا رسول الله شما زدی از خودت گفتی یا من الله هست. ببینید یعنی اگر از خودت ما قبول نداریم، درسته که قرآن میگه اینها از هم جدا نمیشن، ان اطیع الله و اطیع الرسول، اینا جدا نمیشن، رسول که نمیتونه از یعنی اینا مشکلاتیه که ما داریم، اینا مشکل و الان همچین چیزی هست، قدرت آقا مشکل ایجاد میکنه، نفوذ خانواده مشکل ایجاد میکنه، خب همه ما ممکنه باش درگیر باشیم، تعارف نداره، غیر از همه این مطالب دور و اطراف اخبار اطلاع، اخبار غلط مشکل ایجاد میکنه، غیر از همه اینها سادگی که اینو دیگه همه از آن داشتن در مورد ایشون، خدای ناطقی نوری تو همون مستند ببینید چی میگه، میگه صحبت ایشون که واقعا حالا کار نداریم به درد رهبری نمیخوردش، اینا دیگه تعارف نداره که. یه نکته خیلی قشنگه، یعنی من فارغ از اون بحث فیلم هستم که پس میشد بهتر منتقل بشه، یعنی اون بحث رو نمیتونیم قضاوتی بکنیم، ولی میخوام بگم با همین محدوده فیلم هم چون نمیشه تاریخ رو مگر مستند رو، یعنی لحظه به لحظه شما به قطعا هر فیلمی هم درست بشه یه کسی ممکنه بگه این کارگردانی که اومده مستند سازی کرده اومده بخشهایی رو دیده یا با افراد خاصی مصاحبه کرده، پس این شبهه هر جایی ممکنه مطرح بشه. حالا شما میگید که من از خودم نجف آبادی هستم و این رو اصلا از اون عزیز شنیدم، خب یه بحث دیگه، حالا تو این قسمت
شهر مستند نکرد.
حالا البته اون درسته، یعنی جنبه های چون هنوز هم طرفدارانی داشت که من خودم یادم رفتم زندان مبارکه تبدیل، خب ایشون مبارکه اصفهان، بعد خب هنوز هم ایشون طرفدار داشت، کما که آی شریعت مدارم طرفدار داشت. اینو بحث نیست که زمان نهضت امام هم پدر ما نقل میکنه، ایشون میگفتش از مبارزین دوران شاه بوده، ایشون میگفتش که بعضا میگفتن جواب این خونها رو سید روح الله چطور میده، آسد روح الله چطور میده، اونو تشخیص ها غلطه گاهی وقتا، ولی نکته ای که هست ببینید کلمه ای که دیگه از خود اون فیلم در میاد، خود آقای منتظری یه حرفی زد وقتی که بهش گفتن چرا این کارو میکنی، سید مهدی اومده دیگه اعتراف کرده، دو بار گفت لا یکلف الله نفسا الا وسعها، این که دیگه قابل بحث نیست. آقا سوال اینه یه کسی قتلی انجام داده میتونی بگی چون تحت فشارم لا یکلف الله نفسا الا وسعها، لذا این کلام حضرت امیر که اعرف الحق تعرف اهله اینجا جواز میکنه، اینجا جواز میکنه، اینش تو یعنی من اصلا به هیچ کار ندارم، این کلمه که من اصلا گفتم الله اکبر تا کجا باب توجیه باز میشه، پناه بر خدا، پناه بر خدا، خدا به داد همه برسه، یعنی عاقبت به خیری تضمین
نشه.
یکم بلندتر بگید.
این دادگاه کیفری
گناباد
سلام
ای خب اینم خوبه بگو. نه حالا اینو بدونید. نه تو این موارد قتل و اینا اصلا وکیل تسخیری قانون تعیین میکنه. بهش میگن وکیل تسخیری مسخر. یعنی اجباری اینها. او موظف است از لحاظ سیستم حقوقی که میگن قتل انجام داده، چیزای دیگه‌ای که نکرده دفاع بکنه، یعنی از حق دفاع کنه در همون چیزی که هست، بگه آقا مثلا ایشون یه قتل انجام داده، نه دوتا، یه دونش عمد بوده یکیش غیر عمد، مثلا عرض میکنم، یعنی از لحاظ شکلی رعایت کنه حقوق و از لحاظ محتوایی، یعنی این اشکال ممکنه خیلی ها به ذهنشون برسه، ولی نه این متن قانون دلیل هم داره، مبنای فقهی هم داره. حالا این که این مؤثر بوده یا نه تو بحث قتل و اینا ما اینو داریم. کسی که خواهد قصاص بشه نمیشه و بی وکیل باشه. من اینو تو ذهنم چندین سال قبل تو قانون هست، آن دادرسی کیفری هستیم. یعنی این در حقیقت دفاع از حقوق متهمه و این قشنگ بودن حقوق اسلامی رو میرسونه. حقوق اسلامی گرچه خیلی تو زهالا از باز ضابطین مثلا فرض کنیم نیروی انتظامی مشخصی و حتی فیلمش هست، ولی باید دادگاه تشکیل بشه با حدود و صدورش با ضوابط شکلی و ماهویش، حالا بررسی بشه و صدور حکم بشه و اجرا بشه. اینا قشنگ دیارنا هر کدوم مبنا داره خب میتونه اثر جایگاه بکنه. خب واقعا یعنی من یک چیزی رو من احساس میکنم، خدا کمک کنید دوستان، واقعیت از اینه از لحاظ عملی ذره ای در وجود آدم اگر فاصله داشته باشه با مبنای ولایت، یه جایی خدای نکرده جا بازه یا احساس کنه من بهتر میفهمم. اینه خیلی وقتا مثلا تو همین فیلم هست که حالا این تو همین فیلم قائم مقام جالب اینه امام میاد پیش امام و حسب نقلی که شده تو فیلم چون میگن که حالا چون هنوز مرجع نیست رساله هم نداشته، اینم یه نکته جالبیه بله که این جالبه ها برای دفاع از مقام معظم رهبری. خیلی خوبه برای خود بنده این نمیدونستم که عجب قرار بوده آقای منتظری قائم مقام بشه، ایشون هم نداشته، یعنی ما مرجع نداشتیم. آقای گلپایگانی ها که نبودن که قرار بوده کسی باشه که او هم مجتهد بوده. شبهه که میگن که خدا خود خواست کی غیر از حضرت آقا باشه برا نیستن. خدا الحمدلله دفع کرد این شر رو. امام خودشون اومد این در درا و گفت و منم نه امام شخصی و من دیگه رفراندوم شده و بعد بازنگری رو نه کار ندارم. نکته اینه از دو سه سال قبلش میاد رساله ایشون میده بیرون. یا قشنگه بس اصلا رساله دادن هم میراش نیست تا کسی که آن دو بیرون بس اشتحال قبل بشه بس که منظر بشه و رساله باید داده بشه. این رساله باید مقلد هم ایجاد بشه اولا مقلد عملی قانون مرجعیت بود هم دیدن اشکال داره گفتن اشتحال. این هم نکته خیلی قابل استفاده است بینید تو تبلیغاتتون یا اگر لازم شد هم داره چون الان که مهرس به همه میدونن آقای مهم رو حسشون کنی میگه آقای شاهرودی میگه اینا که دیگه خریت فنن میگفتن اون موقع هم اجتهاد حضرت آقا مسلم ثابت شده. حالا به معنای این که چون اجتهاد به معنای قوه استنباط و اینها که بحثی نیست، حالا اینکه همه ابواب پاس شده باشه خب حالا شده باشه یا نشده باشه ملاک اجتهاده، یعنی امکانه، نه اینکه بالفعل کسی تمام ابواب رو رجوع کرده باشه. خب کی کرده این کار رو؟ الان بزرگترین مراجع ما هم چقدر از ابواب فقه رو تونستن ملاک کرده؟ یعنی اینا بحثای جالب.
حالا
آره آره این خیلی مهمه. اطلاعات اجتماعی و موضوع شناسی به اصطلاح ما شرایط زمان و مکان که حالا این اصطلاح فقهی نیست، شرایط زمان و مکان ما نبید، ولی محتواش درسته. به توجه به واقعیات عینی روز و تطبیق در حقیقت همون علیکم القاء الاصول و علیکم التفریع. خب القاء اصول به ما دادن ولی تفریع با توجه به شرایط روز بر عهده مجتهده و این مجتهد هر چقدر به روزتر باشه بهتر میتونه کار انجام بده. و اینکه شکی نیست که حضرت آقا سرآمد دیگه در این بس. خدا حفظ کنه ایشون و سایه‌شون رو بر سر ما مستدام بداره. خب این رو عرض می‌کردم ذره‌ای، خب به هر صورت عرضم تمام، ذره‌ای فاصله با ولایت اینا رو باید آدم کار کنه، کار کنه. اینا نمی‌دونم، یعنی خدا باید کمک از در روزه‌ها بخواید، برای هم بخواید واقعا در چیزها. اون لحظه آخر آدم اینی که داریم در قرآن الا المودت فی القربا، که من یادم از بعضی از اساتید میگفتن مودت حتی با محبت فرق میکنه. مودت یعنی که شما نمونش اینه در جایی که شد بچه خودت و همه چیز رو بدی، یعنی مقدم بداری پیامبر و اهل بیتش رو،
مودت رو اظهار
اظهار بعد همه جوره خب یکی از ایناش اینه که تعارض ایجاد میشه، آقا الان باید بمونم یا برم و شهید بشم یا نمیدونم چی بشم. اونجاست که کسی میگه نه من بهتر میفهمم. حالا تو این قضیه هم این بود دیگه، آقای هاشمی حالا احساس وظیفه میکنه دیگه یا هر چیز، امام میان میگن که آقای منتظر، یکی به حضرت امام میگه که آقای منتظری رو مردم هنوز مجتهد نمیدونن، آیت الله نمیگن، حجت الاسلام ایشون. بعد امام میگن خب اگر نمیگن حسب اون نقلتون مستن، خب شما هم نگید. امام هم راغب نبوده دیگه. بعد اولین بار آقای هاشمی این رو علنی میگه که خلاصه آیت الله فلان، یعنی میخوام بگم جلوتر از ولی نباید رفت. حالا البته حرف زدن اینها راحته، در مقام عمل باید خیلی دقیق بود. پناه بر خود. خب رفتیم توی یه بحثی که فکر میکنم لازم بود در این که حالا از بحثمون فاصله گرفتیم. خب شما که نباید کاری رو ارائه میکردید، آمادگی دارید فردا پس آماده هستید یا نیستید؟ یعنی دوستان خیلی با ما
جلسه جبرانی کنه صاحب کردن.
خب اون مال فروردین میشه، ما چه کار کنیم؟
احاله جلسه جبرانی میشه؟
نه این دوستان یعنی یه فکری بکنید که خلاصه ما بتونیم یه کاری بکنیم. الان توی دوستان آقای رسولی و آقای سجادی به طور خاص خیلی خوب کار کردن و من واقعا رضایت دارم، قابل نیستیم ولی راضی هستیم از زحمت ایشون. بعدش آقای رسولی، من درست عرض میکنم، آقای سلیمی حالا بعد از ایشون ارائه دادن.
از فردا ایشون این بحث کلمه فساد در
قرآن 50 مورد اینا فقط باید دو ساعتی امشب لاغر قشنگ کار کنیم، خدا خیرتون بده که ما بتونیم یه چیزی دستمونو بگیره. ممنون شما هست. خب خواهش کنم آجا هم بفرمایید. هم
بفرمایید. هرچون در اون موضوع یک ساد میشه از طریق که انتباق یا قاعده این داشت قاعده این قاعده انتباق بارد شد مثلا و مبنود روش بشه برای هم نمیشون
به چه معنا؟ بیشتر توضیح میدید
مثلا فرض بفرمایید جزئیات رو فرض کنید، یعنی مصادر یا موارد خاص رو تطبیق بکنید برای همین مسئله یک ساد، یعنی از طریق انتباق
سر کلاف
در اصل بحث ببینید.
اگر منظور شما رو درست من فهمیده باشم، ببینید ما روایات گفتیم متعدده در مورد بحث افساد. مثلا گفته کسی که عمدن خانه کسی رو آتش بزنه و با اون شرایط خاص، خب داریم که یختن، ولی که کسی هم کشته نشده تو این خونه، خب از چه باب یختن؟ میفهمیم از باب یه حدیست که حالا فساد دیگه. خدمت شما عرضم که در مورد نباش گفتیم هست، در موارد متعدد ما این رو داریم. اینها رو نه نکته اینه اینها رو بله بله اینها رو باید جمع کنیم، ازش منات رو استخراج کنیم.
همین
این شد. آره متا این تنقیح من این عوض میخوام استنباط مناتمون باید قطعی باشه. یعنی چی؟ یعنی ما واقعا برسیم که آقا تو این 10 مورد 20 مورد اون چیزی که ملاکه اون قضیه نیست، بلکه چیه؟ همون فساده. خب فارغ از این آیات ما که دیگه اون بحث خصوصا آیه 32 که خود شما اون روشن، اون روشن، یعنی هیچ مشکلی نداره. یعنی من احساس کردم از لحاظ فقهی ما بعید میدونم مشکل جدی داشته باشیم. نه ما مفسد فلعد رو لااقل میدونیم مجازات اعدام رو داره، حالا که سه تا دیگه مجازات ها میتونیم به جاش بدیم یا نه، یه بحثی که ما گفتیم بسته به رابطه افساد و محاربه داره و یه این که حدود افساد چیه، اینه که ما جای کار داشتیم. آقا افساد آیا تکرار لازم داره یا نه شیوع لازم داره، شیوع فساد در زمین حدودش میزانش و این که از لحاظ اثباتی چطور ما احراز بکنیم جای افساد شده یا نه، و اگر نتوانیم احراز بکنیم قاعده در رو جاری میکنیم، اگر حد باشه قاعده در راحت جاری میشه، در بله اجرا الحدود بله بله جاری میشه. در قصاص هم اختلاف نظره، بعضی قبول دارن که در قصاص هم اتفاقا فرمودی، من چند سال قبل دیدم یه کتاب خوبی آقای ربانی نوشته، جامعه مدرسین چاپ کرده آقا به عربی، قاعدت و درع. من حسب کار این رو نگاه کردم، اونجا ایشون اشاره میکنه که قابل استفاده است. به نظرم خوب این را آدم حالا بخونه بگیره، حالا به هر صورت این کتاب قاعدت و درع انتشار جامعه مدرسین فکر من آقای ربانی نمیشه. این کتاب مثلا اینجا گفته که در قصاص هم بعضی قائلن که اگر در حد جاری میشه در قصاص هم مثلا جاری، حالا از باب اولویت یا هر چیزی. خب ما اجازه بدیم امروز بحث اینها رو فعلا پس این حاله بدیم به دوستان تا درگاهشون کامل میشه، بریم بحث بقی رو مطرح بکنیم و بخونیم. آن قبلش قرار شد من این ماده 286 رو بخونم، گوش بفرمایید. پس الان دیگه دوستان هیچ کدوم شک نداریم که از لحاظ حقوقی محاربه با افساد تفکیک شده، یا اصلا ببینید قانون جدید هست، فصل هشتمش محاربه شده در باب حدود، فصل نهمش در باب حدود بقی و افساد دو تا عنوان شده از لحاظ حقوقی. الان دیگه نمیشه شکی کرد، تا قبل از سال 92 که قانون آخری قانون مجازات شک وجود داشت به دلیل نوع مواد، ولی از 92 به بعد این معجز حقوقی شکی نداره که افساد فلعه جداست و با محاربه قانونگذار فرق گذاشته. خب
بله ازام
بله شهداتی من مبنون فقیم داره دیگه محقیم داره. حالا ما خواستیم ببینیم واقعا چیزی دیگه هست یا همین کار درست. ماده 272 مثلا محاربه رو
تالا کنم مثلا کنم ضابطه عینی و ذهنی رو بدونم معمولا تو مثلا این بحث مثلا همین الان قانون گذاشون
نظرش رو تفکیک شده از ضابطه عینی
چه جوری کرده یا ضابطه سینی یا مثلا
آریا تفکیک
یا معمولا این بحث استادا
بیرسیدن بس میده. حالا نمیدونم اگه ضرورت داره شما، نه تو این بحث مثلا شما همین با همین اون تو بحث احرازشه، در بحث احرازش آیا ضابطه عینی لحاظ شده یا ضابطه ذهنی لحاظ شده، یا اینها جای بحث داره برای اینکه ریز اینها رو بفهمیم. مثلا امروز به این جلسه این رو من حضور داشتم با یه عزیزی در مورد همین بحث افساد هم بود، اونجا کسی اینجور فکر کرد گفت مثلا در افساد فل ارض قصد طرف هم باید فساد باشه، یعنی صرف اینکه نتیجه یه کاری کردم خلاف بود و فساد گسترده ایجاد کرد، ولی واقعا من قصد فساد نداشتم. حالا نگیم یا نه احتیاط کنیم قصد فساد وسیع نداشتم، ولی الان فساد گسترده ایجاد شد. سوال اگر ضابطه ذهنی یا قصد ملاک باشه اینجا میگیم پس افساد محقق نشده، از لحاظ عینی فساد محقق شده ولی از لحاظ ذهنی فساد محقق نشده، و اینجا در افساد ضابطه ذهنی موضوعیت داره علاوه بر نتیجه خارجی. ولی اگر ضابطه عینی باشه نه ضابطه ذهنی، بیما نتیجه ملاکه، قصد چی هست موضوعیت نداره. مثال مثل چی؟ مثل چک بلامحل. چک بلامحل شما چک کشیدی اگر به روز بودم یادت نبود که تو حساب خالیه یا کسب محل داری، بلا محل هست یا با کسر محل؟ امروز چه کشته دادم نبود؟ میتونه بره همین امروز بعدش بزنه و شکار بیفری بکنه چون چه کلوزه بود. چرا؟ قصد کلاهبرداری نداشتم، قصد سر خلاصه چیزی نداشتم، میگن اینجا فرض میکنیم قصد رو، اینجا ملاک ضابطه عینیه، ملاک از چیزی ملاکه موضوعیت داره. بعضی وقتا هم هر دو مهمه، یعنی هم باید نتیجه مثلا به هم اون قصد خاصه. حالا اینا میگه میگیم ضابطه های تلفیقی، یعنی یه گاهی وقتا میگن این لازمه، گاهی وقتا به نفع احد اما به نفع احد حالا عرض میکنیم میخونیم مثلا گاهی وقتا به نفع احد اماست این یا آن. میشه کسی اگر نتیجهش فساد وسیع نباشه ولی قصدش باشه، اینجا قانونگذار بگه بازم برای من مشکل ایجاد کرد و من اینو عین همون میدونم، یا اینکه نه حیامد اون باشه. الان در بحث قتل عمد ما هم ضابطه عینی رو پذیرفتیم یه جورایی، هم ضابطه ذهنی رو. ضابطه عینی رو پذیرفتیم به این معنا که میگیم باید در مواردی که قتلی عمدن انجام بشه و قتل عمدی ایجاد شده، موضوع محقق، نتیجه محقق تمام. ولی در بند به ماده 26 که الان حالا عوض شده خدمت شما عرضم که میگه اگر قصد قتل نداشته ولی نوعاً رفتار منتج به اون قتل میشده و طرف عالم بوده به این، اینجا نتیجه که حاصل بشه اونو قاتل عمد میدانیم. ولی که صد بار بیاد بگه آقا حضرت به حضرت عباس علیه السلام قسم که من قصد قتل عمد نداشتم، اینجا میگیم ببین خدا به پدر بیامرز تو قصد قتل عمد نداشتی، باش میپذیر، زدی با میلگیر تو سرش و میدونی که سر موضع حساسه، با این حال گفتی اب نداره. حالا اگر آلت موضوعیت داشته باشه که بعضی ها بعضی ها نمیگن، قانون هم نمیگه اینا، یعنی صرف آلت موضوعیت نداره که قتاله باشه یا نباشه فرق نمی کنه. از اون میخوام قرینه به این برسیم که آیا با این آلت در حقیقت زده موضع حساس که نتیجه نوعا منتج بشه و او هم میدونسته، در این صورت میگیم تو قاتل عمدی، صد بارم بگو من قصد نداشتم. اینجا چه ضابطه یه؟ ضابطه
نتیجه داشته
باشه. اینجا شما دارید به اون در حقیقت نتیجهی که نوعا داره بار میشه، ولی که شما یا من قصد نداشتم، صد داری من قصد نداشتم. حالا این بحث دوستان رو میخوام تطبیق بدیم به مورد، بخونیم ببینیم چی. ماده 279 دوستان دقت بفرمایید، محاربه عبارت سری میخونم. حسن حاج آقا که یک کلم خسته هستن
من؟
نه خواب میده جا
سر پایین
محاربه، من که هم چشم پایینه یعنی اصلا محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال، ناموس مردم یا ارعاب آنهاست. ببینید اینجا قصد رو داره میگه، محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب اونها، از جان، مال، ناموس یا ارعاب اونها، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. اینجا داره نتیجه رو تاکید میکنه، باید ناامنی در محیط ایجاد بشه ها، باید اخافت ناس ایجاد بشه ها، صرف قصد کفایت نمی کنه. هم قصد رو می خواهیم هم نتیجه رو می خواهیم.
هفته
نظام داریم
که تعریف کنیم که شامل یه جزوش می شه، اون مفاد اقتصادی هم باز به یه طوری اون مفاد ارهاب و مفاد فرد می شه از یه جهت دیگه، نه از این جهت.
اب نداره بهش محارب نمی تونیم بگیم، میگه مفاد فرد. آره اونو میگه مفسد فی الارض، اون اثرات تخریبیش اینجوری نیست،
یعنی محاربه فقط به جهت
سلاح لازم
داره، سلاح نمیشه،
نمیشه
تجهیز و سلاح.
آره تجهیز و سلاح، عذر میخوام تجرید و سلاح،
جایی دیگه نیومده
که تجهیز هم البته اومده من جهز از سلاح و نه نیومده، محاربه نیست.
خب سلاح فرق نمی کنه،
فرق نمی کنه طبق نظره، حالا لاحل بگیم مشهور بله من. ولی غیر سلاح نه، یعنی شما فرض بفرمایید اگر کسی با اسید کسی رو بترسونه، با اسپری کسی رو بترسونه، بهش چون سلاح نیست ولی واقعا صد نفر بترسن، محاربه نمیدونیم. اگر افساد باشه افساد، نه باید بریم تو تعذیرات، باید بریم تو موارد تعذیر. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشه و عملش نبی امید نداشته باشه. ببینید اینجا میگه در ادامه محاربه میگه ببینید انگیزه شخصی منافات داره با محاربه، میگه لإخافت ناس، نمیگه لإخافت شخصن او شخصین. پس اینجا باید انگیزه عمومی باشه، یا دقت بکنید اگر انگیزه شخصی هست عملش جنبه عمومی داشته باشه، نوعاً این عمل، ولی من میخواستم از شما انتقام بگیرم ولی وقتی تو ملع هستم سلاح میکشم میدونم چهار نفر میترسن دیگه به من میگن محارب، چه شما رو بکشم چه نکشم میتونه قوه قضاییه بنده رو اعدام کنه. به چه دلیل؟ به این دلیل که صد بار من میگم آقا من با ایشون به درگشتگی داشتم، جواب اینه چون موجب ناامنی در محیط شدی، چون به هر حال قصد تبعیت ارعاب مردم بود. دقت کنید قصد مستقیم من ارعاب ایشون بود یا قتل ایشون بود، ولی قصد غیر مستقیم من که بهش قصد تبعی هم گفته میشه چی بود؟ مردم بود. چون شما میدونی آقا الان داره به جای سخنرانی میکنم، میدونم یه جمعیتی هستن، بعد من بگم نه فقط فلانی منظورم بود، بابا جان
اینجوری
دیگه قصد تبعی بود
لازمه،
خودش به تبع میان، به تبع اون مستقیمه و این آره احسن میگه میان قصد غیر مستقیم. به طرف نمیتونه بگه من نداشتم اگر نوعن این بیاد، لذا در جایی که نوعن در یک محیط عمومی شما اومدید یک خصومت شخصی رو دارید رفع و فتح میکنید با سلاح، اینجا محاربه صادق است، محاربه است، مگر طرف بیاد اثبات بکنه که آقا هیچ کس نترسید و اول من نوعاً جنبه عمومی نداشت. خیلی سخت
بعض موارد زمین طرف دیده مثل دوزی نشون بوده مثل طرف خوشی سلاح میکشه میترسونه تهدید میکنه ما رو میبره
خب
بعد اون ماشه جمع سنه مثل ما سرقت از طرف خوشی زهر و جهر میکنه.
این دقت اگر تو تلافروشی فقط همون آقای تلافروش باشه، اگر باشن محارب هست اصلا شکل نکن،
شاید چند سال پیش
اصلا کسی عنوانش رو زدن سرقت از تلافروش.
آره سرقت هم شده، اصلا ما در محاربه داریم، بعضی ها گفتن اون مجازات های چهارگانه حالت بستگی داره کدوم قاضی اجرا کنه، که قرارت قانون تخییر میگه، میگه که نه هر کدوم قاضی صلاحیت میتونه اجرا کنه، ولی یه در فقها اختلاف نظر وجود داره، بعضی ها میگن نه بستگی داره، اگر رفته با اون محاربه چیزی رو دزدیده مثلا قتل، اگر کسی رو هم کشته در محاربه قتل یا سلبه دقت میکنید، و الا مثلا نفی بلند، اینجوری میگن. حالا در اینجا هم سرقت صادقه هم محاربه، و روزنامه نگارها که متخصص نیستن میگن یه کسی به قصد سرقت رفته تلافروشی رو تلاها رو بدزده، سرقت از بانک، این سرقت از بانک نمونه بارز محاربه است، خیلی راحت، چون عموم مردم میترسن اگر با سلاح باشه، عرض میکنن یعنی شرایط رو باید بسنجیم، اگر بود اون موقع محاربه محاربه چه پول رو ببره چه نبره.
خیلی وقت تلویزیون نشون میده اصلا یه جادگاه کیفری مثل اراذل و اوباش دستگیر شده فلان، هیچ وقت نیست محاربین
صدا و سیما اینا خیلی چیز نکنید شما، یعنی اطلاعات و حقوقیشون که یک نیست، الان شما چند نفر بپرسید محاربه چیه میدونن، افساد فی الارض چیه میدونن، آقای سلیمی آقای سجادی میگم چند نفر میدونن توی صدا و سیما، روزنامه نگارها چند نفر دقیق میدونن؟ علت اینه، حتی یه فیلمی رو من دیده بودم، یه کسی رو اومد یه بنده خدای زیر تیغ بود، زیر نمیدونم هشت بود چی بود، یه عزیزی اومد رفیق جونجونی شد سر یه دعوا، ناراحت شد هولش داد، کله این بنده خدا به خلاصه جوب خلاصه جدولی گیر کرد و فوت کرد. این فیلم خلاصه سریال بود، سریال نگید چند جلسه به بحث قتل عمد گذشت، در صورتی که اون رفتار قتل عمد نبود، چون قصد قتل نداشت هلش داده بود، اتفاقا هم موضع جایی بود که این خورده بود اونجا، میلگرد برنشد بیزنید تو سرش یه آجور نزده بود، یه هلش داده بود، اتفاقا دقیقا این کله جایی خورده بود که خونریزی مغزی و مرگ. خب اینو کی میگه قتل عمد؟ البته تحقیق باید بشه، شاید عمدن این کارو کرده، اگر عمدن بکنه میشه قتل عمد، ولی در جایی که قصد عمد نداشته باید نوعاً این رفتار کشنده بوده و او هم عالم بوده و بعد بگه بی خیال اب نداره اون کار نشده، لذا فقط بحث دیه و حد اکثر تعذیر مطرح میشه، ولی عرض میکنم سریال های ما در بعضی از موارد میبینید میگه که قتل عمد و فلان، یعنی اینا چیزایی است که تخصصیه و باید دوستان نمیش دقت بکنید. خب و اما محاربه
انگیزه شخصی مثلا هست، چند سال قبل
آره آقای گنجی هم اومد.
بله.
اون محاربه بود.
اون
انگیزه شخصی بود. ولی ادامهش رو ببینید. میگه که به عملش جنبه عمومی نداشته باشه. میگه هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، یعنی مشروط به این که عمل او جنبه عمومی نداشته باشد، محارب محسوب نمیشود. پس مفهوم مخالفش چیه؟ اگر جنبه عمومی داشت ولو به انگیزه شخصی بود، وقتی شما میدونی محارب محسوب میشه. نمونهش همون بیمارستان که شما گفتید که خدا خیر بده به آقای گنجی، به سرعت اون رفتار زشت رو مجازات کنه. با قمه رو حالا ظاهرن بحث شخصی بوده، ولی رفتار یک رفتار اصلا عجیب غریب با یه قمه اصلا عجیب بود. چی از اونم تو بیمارستان. و اما بحث افساد فلعرض، خب ما بحث محاربه بذارید اول، مجاز موارد مواد قانونش هم خونده باشیم. ببینید دوستان، ماده 279 تا 286 مورد محاربه است. یادتون باشه این مفهوم‌ها رو باید بخونید. 279 تا 285 جناب آقای سجادی عزیز
مواد محاربه
است. به طور خاص اومده فصل 8 از باب حدود کتاب حدود در قانون کتاب حدود. خب مرحوم محاربه است. حالا من دارم به سرعت میخونم این رو. گفته که اگر کسی به روی مردم سلاح بکشد، یعنی سلاح میکشه، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، یعنی هیچی نترسه، منظورش اینه سلب امنیت عمومی نشه، سلب امنیت داریم، محارب محسوب
نمیشه.
پس این جنبه اخافت ناس فقط قصد نیست، در عمل هم باید مردم بترسن. دقت میکنیم مردم بترسن، نه اینکه همه مردم رو دقت کنید، از این که اشتباه برداشت نشه، حتی یک نفر بترسه بقیه شجاع باشن، ولی قصد اخافه عمومی داشته باشی محارب صادق هم طبق نظر من لاغر بدیم حرفی از فراهانه این همه این صادقه. عبارت یه بار بخونم ببینید شما همین برداشت رو دارید. هر بار کسی با انگیزه شخصی به سوی یک تا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل اون جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم نه یک نفر سلاح بکشد ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، یعنی هیچ جور درسون محارب نیست. حالا ایران چیز دیگه نگفته، حالا اگه یه نفر درسون چی؟ یه نفر درسون سلب امنیت شده تمام شد. قانون قرم در این قسمت بهتر از این بود ادبیاتش منظر بود.
این
اهل غیبه بودن این رو به شرور شده این که حتما طرف را شرور باشه، اهل غیبه باشه، انگشت اعتاب یه اینا شهر باشه یا خوش من بذار از این جهت درست یعنی به نظر ما نظر این رو هم گرفته. خب ماده 280 فرد یا گروهی که برای دفاع و مقابله با محاربان بگاش میگو محارب یا محاربان یا میگو فقط محارب هم عنوان اسم جنس دست به اسلحه ببرد، بگاش میگو دست به سلاح ببرد، اسلحه جمعه منطقی عرفی فارسی حد زده، محارب نیست. پس اگر در مقام دفاع اومدی چاقو کشیده، شما هم چاقو بکشید دفاع برای دفاع، به شما محارب نمیگم، گرچه ظاهرش هم میشه مثل همه. این میگه تو بحث اثباتیش نرفته، شما باید اثبات کنید که بابا من مقام دفاع رو دارم. حد کردی؟ مثل مدافع مشروع نمونه دیگه، ما در قواعد آقای برادر بر بحث دفاع مشروع قواعد عمومی داریم، یکیش اینه مدافع مشروع وقتی مالش، جانش و همه چیش، یعنی مسئول از خلاصه مسئولیت کیفر مدنی این هاست که مثلا میگن دفاع با حمله متناسب باشه، رعایت قواعد کرده باشه از اخف به اشد مثلا و و و همین کارا رو کرده، خب این یه بحث ممکن نبوده یا با بدون اتلاف وقت و اینها
همه این کارا رعایت کرده، البته در حدی که بشه در مقام عینی، یعنی یه بحث تئوریش داریم این مقام عینی به فرض اینها رو انجام داده، ولی باید تویی که مدافع مشروع هستی شما اثبات بکنی که دفاع کنی و الا رفتاری که ظاهرا مجرمانه است رو باید انجام بدی، یعنی سلاح کشیدی، گلاویز شدی، چیزی که شما حق نداشتی کار بکنی، شما رضا باید اثبات بکنی. رضا در این شرایطی بحث فقهی خیلی قشنگی هست، گوش میکنید، و حقوقی قشنگ و اون که با توجه به اختلاف بین مقام واقعی و عینیت خارجی و مقام تئوریک چطور میشه که اون لحظه طرف بتونه سریع فکر کنه الان میتونه به پلیس زنگ بزنه یا نه؟ یک، باید دفاعش متناسب باشه با حمله. دو و و و باید قاضی ببینه فهم طرف چی بوده از اون، نه اینکه عینیت خارجیشی بوده. ممکنه یک کسی مدیریت بهتری داره میتونه یک کار کنه به پلیس زنگ بزنه، ولی منی که نمیتونم و آدم ترسویی هستم یا هر چیز دیگه احساس میکنم مقام دفاع اشکال نداره. اینا در مقام عینی، یعنی ما نگید در اینجا ضابطه شخصی ملاکه برای شما میخواییم مجازات بکنیم کسی دار بسید
بعضی هستن
قاضی جا ببینید نکته اینه، قاضی در مقام اثبات مجرمیت شما باید بتونه اثبات کنه شما مجرم، منتها گاهی وقتا ظاهر رفتار اینه که شما مجرمید، در اینجا باید شما بار اثباتی بیارید که من مجرم نیستم، دقت بکنید. گاهی وقتا نه، حتی این هم وجود نداره. این خیلی بحث دقیقی، خواهشن حواسا جمع جمع باشه دوستان، انشاءالله استفاده کنیم. ببینید یه بحثی هست در باب حدود، اگر قاضی یقین نداشته باشه که شما در ادعایت کاذب هستی چی میشه؟ یعنی به عبارت دیگه احتمال صدق ادعای شما را بدهد. او از ریس عقلایی بگیم شاید راست میگه، اگر یقین داشته باشه میگه نه مطمئنم بره دروغ میگه، باید خودش بین خودش خدا رو جواب بده میشه، و تازه باید مستند یقینش هم ذکر کنید به قانون نظر قانون. ولی اگر واقعا شاک بود در باب حدود گفتن نزن، قاعدت و درع ادرع و حدود عن المسلمین مستتعتم، مستتعتم نه این که ببخشید بی ضابطه، مستتعتم این که خدا به ما یاد داده، بگیش هم همینه، شک داشتی حد نزن. این در باب حدود مسلمه که حتی اگر شمایی که مدعی هستی منکر میاد قسم میکرد خموش الیمین و علامن امشر، ولی البینت و علال مدعی، شما مدعی هستی که من آقا عقد کرده بودی یا فکر میکردیم با فارسی هم قبوله، اگر همه میگن عربی لازم، یا فکر میکردیم همین ترازی کفایت میکنه مثل به یه معاطات میمونه.
یه برای کلاس بعدی اومدین انشاءالله.
نه استاد، نه واسه این کلاس اومدیم متاسفانه،
برای تحقیقات وقت تحقیق
از ساعت دو کلاس داشتم جالا.
خب تحقیق نوبت شما بوده؟
بله
بابا خسته میشه چون
همین میاد
فردا آماده هستی
تحقیق خاص همین ساعت
خب اونو حذف بکنید. ببینیم زمانی که تحقیق دارید باید بیاید، نیایید من شرمنده شما میشم، نه نوبت شما هست الان آماده نیستم، فردا نامه بشه
فردا
شما راضیشون کنید و الا باید خودتون تشریف بیارید. من دیگه نمیدونم، دیگه نمیدونم
فردا
متعرض
شما آماده نیستید سر ظاهری اتهام ماجرا
تو
باشه برای بازی بچه‌ها بوده. بله،
نه
اصلا نه. استاد فرض شما هستید.
همون تحقیق ما خودمون فردا میارم خدمت.
یه تحقیق 25 دقیقه قشنگ بعد از پسش
برمیاد. از خودت
بقیه‌شو. ولی خواهشم قبلش با هماهنگی تقاضا رو دارم که فکر می‌کنم حقه انشالله. خیلی خوب اینو عرض بکنم. دوستتون سوالی داشتن می‌خوام من ازم تمام شد بعد شما اجازه میدید که من اجازه شما حالا شیمی رو مطرح می‌کردم
آقا اومدن فضا هم کلن
خلاص شده. حواس چند باشه بحث کردن. یه بحث قشنگه. خود شما هم بیاد سری تو بحث. ببینید بحث این بود که در مقام آقا گفتن که قاضی باید یه بالاخره من خواهم یک کسی رو حد بزنم. مجازات بکنم. خب من قاضی بالاخره باید ببینم ایشون مجرم هست یا نه. پس از لحاظ اثباتی کی باید بالاخره موضوع شناسی کنه؟ از لحاظ ثبوتی خدا این کارو کرده، خود فردم بین خودش و خداش میگه خدا یا من فکر میکردم در مقام دفاع هستم یا نیستم، نمیتونه بپیچونه که تمام مطلب کامل روشنه. ولی از لحاظ اثباتی چی؟ قاضیه که قاضی پرونده است و حاکم پرونده است و حکم میخواد بکنه، پس او باید براش موضوع محرز بشه که شما مجرمید یا براءت صادر بکنه بگه آقا شما مجرم نیستید. خب او باید احراز بکنه. حالا سوال در چی رو احراز بکنه؟ در جایی که ما گفتیم پس باید احراز ماشه مجرمیت و اصل بر براءت است. احراز مجرمیت بر عهده قاضی، بر دوش قاضی و اصلا بر براءت. حالا نکته اینه، ولی این احراز طبق ضوابط قواعد بناء العقلا گاهی وقتا با ظواهر صورت میگیره، مثل لوس. یعنی گاهی وقتا شما قرائن علیه شماست و این خیلی قویه. اگر این قرائن شما رو به اطمینان برسونه شما قاضی رو که ایشون مجرمه، خب بگید آقا من یقین دارم، اطمینان رو مثل یقین میدونم، یقین دارم که ایشون مجرمه، دلیلت هم ذکر میکنی تمام، ادله اثباتی وجود داره. و الا اگر در مقام ظاهر این یک کار فقهی میخواد علیه کسی بود، آیا قاضی میگه ظاهر حجته؟ به اصطلاح اون که من بوده الفاظ بودیم گفتیم ظاهر حجته، ولی حالا تو مقام قرائن یا بگه آقا مثلا 80% همه چیز علیه ایشونه ولی اطمینان ندارم من قاضی، چی کار باید بکنه قاضی اینجا؟ آقا این علما
که خود طرف باید رفع ادعا میکنه.
به چه دلیل؟
خب یا من در مقام دفاع بود
خب. اگر طرف بتونه رفع اتهام کنه که بحثی نیست، اگر نتونست از خودش رفع اتهام کنه این آقای مدعی، ولی به هر دلیل یا گفت خب من چیکار میکنم، من بیانیه نمیارم، اصلا همین قانونی که میگن البیانه تو علی مدعی یعنی چی؟ یعنی باید دلیل بیاره و اگر نیاورد محکوم میشه.
من یوزه نیست
ها، من یوزه نیست. چرا میگیم البیانه تو علی مدعی؟
خودیم نتونست بیانه بره بعد به
مواردی از این حضور خودش خود یه حق اخواب
کسی که منکره باید
بس کنم در یه اصلا آقا این حق ادام هم نیم بیانه برای ادام ولی اونجا که در مقام دفاع باشه شخص نمیده به ساکیم برای قاضی برای یا زمه هست که میگم آقا داده از این سرا برای کیه؟
کی میتونه اینو کار بکنه؟ یه کار جالبیه. ببینید دقت کنید من چی عرض میکنم. اینجا نظر مرحوم خویی یادم هست ولی یک بحثی من اون خویی استدلال یک موضوع مطلبی نمیدونم حالا کل سرایت داشت یا نه، ایشون رو گفتن ببینید عبارت این بودی در این مطلبی بعضی از فقها به قاعده درع تمسک کرده بودن، گفتن آقا به هر حال برای قاضی اگر ثابت نشه باید چیکار کنه؟ در شبهه، در حدود میگه قضا مطلق نشه که حدود دیگه ادراک الحدود علی المستنی بگه آقا ببخشید شبهه دارم لذا حد جاری نمیتونم بگم حتما زنا کرده شاید نکنم منطقه احتمال رو قلالی ها یعنی احتمال گفتار میدم احتمال اینکه آدم اینجوریه یعنی یقین ندارم داره دروغ میگه در فرضی که یقین دارم میذارم کنار میگم آقا تو یقین داری رو عدده ایم ولی اگر یقین نداشتم دیگه میگم آقا ببخشید
یقین باشه که به علم بشه
آره به علم بشه یا اینکه نداشتم میگم آقا ببخشید من نمیتونم مجازات کنم اگر حق و ناس باشم که باید اون طرف اثبات بکنیم مثلا چی شد؟ رضاش در حق و ناس قاعده البینه تا علی المدعی قشنگ جاریه پس شکل نداره حق و ناس خواهی مطالبه کنی علم به واقع که نداره واضی که با شما که مدعی هستی پول طلب داری از بنده باید دلیل اقامه کنی ولی هی بگی آقا قرائن اضافه کنی
تا 100% برای قاضی علم‌آور نباشه نمی‌تونه حکم بده. تموم شد. غیر از که قاضی در حق الناس چه بسا اصلا وظیفه تجسس نداشته باشه. چه بسا حالا جایی فکر بلکه اصلا محرام باشه تجسس. شاید من همین رو دارم شاهدی میگم، یعنی دارم یه پرونده باز میکنم از باز افرین، ولی در حقوق الله بین حدود و غیر حدود حالا باید بحث میکنم. رد کردی چی شد؟ چون قصاص حق الناس، اینو گفتیم تعزیرات بعضیش حق الناس چه بسا باشه، تعزیر حق الناسش غلبه داره. بعضی خیلی ها میگن کلیه مجازات ها و جرائم هم جنبه حق الناسی داره هم جنبه حق اللهی، ولی عذر میخوام جنبه حق اللهی که حتما داره، چون دارید گناهی انجام میدید یا جرمی انجام میدید، امنیت عمومی رو به هم میزنید، جنبه حق اللهی داره، ولی جنبه حق الناسی بعضیش داره بعضیاش نداره. حالا بعضی ها که داره غلبه داره جنبه حق الناسیش، میشه مثل چی؟ مثل قذف. لذا در اونها خدا گفته فکر کن حق الناسی، استغفار میکنی خودت اینا برای که مجازات نشی ان الله یبنسه، ولی باید بری رضایتش رو بگیری و نگیری او باید میتونه شما رو مجازات کنه، حق الله هست. ولی حق الله مثل زنا، در مسئله زنا و اینها از لحاظ فقهی مسئله حق الناسی از حیث مجازات مطرح نیست، لذا شوهر فقط اطلاع داره میده. نستجیر بالله، نعوذ بالله، همسر همینطور، هر کس دیگه، پدر، مادر، اینا چون این حق الله اینا رو یاد باید گرفت. لا دانست، حالا جسارت نداشت، خودم از خود ناس در قرض حق الناس و غلبه داره، لذا هر وقت بدخشه بله سرقت در یک سرقت دوگانه است. خدا گفته تا یه زمانی اگر طرف ببخشه قبوله، یا اگر مال مسروق عنه برگرده به گونه این مال سارق بشود حد نمیخورن، اینا برداشت میشه گویا شبیه حق الناس میشه. ولی یه جاهایی دیگه میگه اگر ثابت شد و نشد دیگه قابل بخشش نیست، گویا حق الله، مثل حدود عامه حدود عموم
باشه، اون قضیه
بله، اون مجازات خاص، اون مجازات خاص که حق الله
باعث سجادی بس که
بله بله این سرقت
حالا ولی حق الناس
بله؟
حق الله زنا،
زنا حق الله،
حق الله
دقات همین است. نظام میگه در استغفار کنه، نظام میگه قاضی حق نداره تجسس بکنه. اینا قشنگه، اینا خیلی جالبه. اومده بود پیش حضرت امیر رو تحرمی یا امیرالمومنین، که حضرت براشده چون یک بار دو باره گفتن لعلکه، نمیدونم لعلکه شاید این کارو کردی، شاید این کارو کردی، تو چهار بار شده خدای تو شاهدی که من چهار بار دیگه اقرار شده و براشده هم رو برد تعارف نداره. پس حالا ما باید اینا رو دقیق بدونیم. آقا محاربه الان برگرد دو بستمون، این بحث خیلی قشنگ که من طرحش میکنم، تکمیلش میکنم، یعنی محاربه حق الله یا حق الناس؟ اگر کسی رو بکشه از باب قصاص رو نمیشه حق الناس، ولی خود محاربه حده، خود افساد حده و اینها حق الله محسوب میشه. لذاست که میگن مثلا اگر توبه کنه مسخطه الا الذين تابوا من قبل ان تقدروا عليهم، در مورد محاربه داریم آیه 34 سوره مائده داشته یا نکنم، اینه که توبه مسقط در یک شرایطی داره قبل از دستیابی به فرد، توبه مسقط معلوم حد الله. حالا در اینجا آقا جان مرحوم خویی در یک بحثی یادم هست این مطلب رو در مبانی تکمیلت الهاج داشتن آقای سجادی، و اون اینکه ایشون میگفتن آقا قاضی میخواد حکم بکنه بگه آقا ایشون مجرم من است، این حکمه، موضوعش چیه؟ وقوع اون جرمه، این رو باید احراز بکنه، و اگر احراز نشود به هر دلیلی نمیتونه حکم بکنه چون موضوع محرز نشد، اصلا بحث قاعده در نیست. از یه چی شد؟ ایشون اینجوری میگفت قاعده در میگه شکم داشتی، حالا حتی ممکنه تو که قاعده در داره، یعنی این تو هر بحثی میاد، تو تعزیر هم همینه، تو قصاص هم همینه، تا موضوع ثابت نشه حکم بار نمیشه، ولی قاعده در ممکنه حدود و سبور فقهی خاصی داشته باشه. بگن حدود حد اکثر، بعضی ها میگن قصاص هم در قصاص هم این تصریح میشه، ولی در تعزیر نپذیرن مثلا، مثلا عرض میکنن ولی قابل بحث ها هم بگم این. خب حالا اینجا بار اثبات برامده کیه؟ در جایی که قرائن زیاده به هر حال دادستان که مدعی العمومه، چرا میگیم باید کیفر خاص صادر بشه در مقام دادسرا؟ چون اون باید اثبات کنه مجرمیت شما رو،
بگید من درخواست کیفر دارم. کیفر خواست یعنی چی؟ درخواست کیفر و مجازات. یعنی چی؟ یعنی من جرم مجرمیت شما رو احراز کنم. پس او باید احراز کنه. دادگاه هم همینطور. میدونستید که کیفر خواست در دادسرا اگر انجام بشه قاضی دوباره شروع میکنه رسیدگی ها. یعنی چیزی که در دادسرا رسیدگی شده قاضی میتونه خلافش رو بکنه. براحت دادسرا وضع شده در سیستم فعلی جزایی که بیاد در حقیقت خطاها رو کمتر بکنه، چون ممکنه در دادسرا یه وقتای براحت ساد، یعنی عملا بگه آقا مجرمیت محرز نشد، دیگه اصلا به دادگاه نمیره، پرونده ها ریزش پیدا میکنه. ولی اگر گفت مجرم هست و درخواست کیفر دارم، اینجا دیگه مقام اصلی تشخیص وقوع موضوع کیه و بعدش صدور حکم تبع اون قاضی دادگاه هست. و میدونید ما فقط در مسائل کیفری دادسرا و دادگاه داریم، ما در مسائل حقوقی دادسرا نداریم، دادگاه عمومی حقوقی مثلا. پس در مسائل کیفریه که دادسرا وجود داره. اینم خیلی ها ممکنه بهش دقت نکرده باشن. جانم
فرقی بود تا دادسرا و دادگاه.
بله، یعنی وقت کما این که ما در مسائل حقوقی میگیم برو دادخواست بده، اصطلاحی است که برای حقوقی میاد، مدنی میاد، ولی برای مسائل کیفری میگیم برو شکوایه بنویس، شکایت بکن. شما میخواید طرح دعوا بکنید در دادسرای حقوق کیفری، چون دادسرای حقوقی که نداریم، در دادگاه و دادسرای کیفری باید شکوایه بنویسید. ولی در مسائل حقوقی نوشته برگه دادخواست. این اصطلاح برای مسائل مدنی به کار میره. دادسرا وجود نداره.
هر چی دادخواست شکایت دوتر انجام میشه.
دادخواست خیلی دادخواست باید دقیقاً مثلا خواسته مشخص باشه. دادخواست شما خواسته ای رو دارید میخواهید. این خواسته مدنی است اولا. دوما شما باید ادلتون رو نوشته باشید. بعد از لحاظ آیین دادرسی مدنی تابع قوانین آیین دادرسی مدنی هستید نه کیفری. دقت میکنید؟ و موارد دیگه. بعد باید از لحاظ هزینه مدنی بدید، لذا هزینهش خیلی بیشتر از هزینه آیین دادرسی که مسائل داد شکوایی است. لذا خیلی ها میرن بهانه میکنن شکوایی میدن، واقعیت نداره، مسئله کیفری نیست، نمیتونه پولی بده یا نمیخواد بده، میره شکایت میکنه از طرف عنوان یه کلاهبرداری کرد، تهش رو در میاری میبینی اصلا بس کلاهبرداری نیست، یه بدهی میخواد بگیره از این طریق.
بعد دیگه قاضی میفهمه که حقوقی کیفری نیست، دوباره
درخواست بده. بس دیگه اینو نمیدونم، اینا دیگه باید از استاد آنجلسی قاضی بپرسید این مطلب که رویه به چه صورته. ولی اگر مسئله کیفری باشه، این رو داریم که در رسیدگی کیفری زمان صدور حکم قاضی به تواند مسئله مدنی رو هم حکم میده، مگر اناته داشته باشه مسئله، حالا به تواند یا باید، اینو من تردید دارم نمیدونم، مگر اینکه مسئله حقوقی احتیاج داشته باشه به رسیدگی بیشتر، به رسیدگی تخصصی. مثلا گفته در این مقای وقتا اینطوریه که اصلا برعکس مسئله کیفری منوط به اثبات مسئله مدنی. مثلا شما شکایت ترک نفقه شده از یه خانومی از شما شکایت کرده آقا ایشون نفقه منن، اولین چیزی که این شکایت بخواد ایز بشه چیه؟ این که رابطه ازدواج رو ثابت کن. ثبت العرش، ثبت العرش اینجا اناتز میشه، یعنی اناته دارد، منوط است رسیدگی به مسئله کیفری به رسیدگی به مسئله حقوقی. رابطهش هم رابطه طولی است، اول باید ثابت بشه که آیا اینها زن و شوهر هستن یا نیستن، نوشوز بوده یا نبوده، هرچی اجازه. بعد موقع میشه حالا شما نفقه دادی یا ندادی، حالا اصل چی چی هست، اونها میبحثای دیگه است. ایشالا موفق و معید باشید. امیدوارم دوست عزیزمون فردا با تمام توانیم شب دو ساعتی کار بکنیم، ما استفاده میکنیم. ببخشید. الحمدلله رب العالمین.